در حال ساخت داریم. تلاش ما اینه که سرانه ها رو افزایش بدیم، اما حتما باید کمک های استانی و ملی هم سرازیر بشه و بتونیم این وضعیت رو بهبود ببخشیم. اگه اجازه بدید من حوزه درمان رو هم خدمت شما بگم. ببین حوزه درمان هم از دغدغه های اساسی ما هست و به هر حال خود مردم شهرستان فهیم شورای بهارستان در جریان کار هستن. جناب آقای بارانی، ما یه بیمارستان به هر حال با ظرفیت 68 تخت خوابی داشتیم که با تغییراتی که ایجاد شد امروز حدود 90 تخت شده.
بله.
دوستان وزارت بهداشت ما و سایر عزیزان در جریان هستن که خوب این 90 تخت پاسخگوی نیاز جمعیت بیش از 700 هزار نفری بهارستان نیست. ما خب اومدیم از ظرفیت خیرین استفاده کردیم، خیرین سلامت، و هم از دوستان به هر حال سازمان بودجه و وزارت بهداشت هم ورود پیدا کردن. یه مرکز تولد حدوداً 6000 متری هست که ما کار عملیاتیش رو شروع کار عمران ساختش رو شروع کردیم توسط دوستان خیرین سلامت. همین هفته ما دیداری داشتیم با یکی از بنیادهای خیریه که تقبل کردن بخشی از کار رو شروع کنن. در کنارش ما من دیروز سازمان بودجه بودم، مجوز کمیسیون 23 بیمارستان 350 تخت خوابی بهارستان رو بعد 4 سال که از سال 97 موافقت اصولی این بیمارستان گرفته شده بود و خب عملا کاری انجام نشد، طی یه سال گذشته ما کارهای متعددی انجام دادیم، پیگیری‌های انجام شد، چه از طریق برها مسئولین استاندار محترم، نماینده محترم، مسئولین شهرستانی.
بله.
ما مجوز 23 رو گرفتیم، در لایحه بودجه 1402 پیشبینی اعتبار شده، اما ما به این بسنده نکردیم. ما تلاشمون اینه که این پروژه رو در قالب پروژه خیری شروع بکنیم به نوعی مشارکت خیرین و دولت. اما اونی که برها ما الان شروع به نوعی میتونیم این رو بگیم که دست به نقد هست، خب شهروندان ما میدونن که مرکز جامع سلامت شهید صبوری ما در حاشیه جاده ساوه هست، یکی از مراکز بسیار بزرگ ما بود که بوده 4 سال بود متوقف شده بود. ما طی 2 ماه گذشته این شروع عملیات ساختمانش انجام شده و در حال ساخت است. تلاش ما اینه که این شاخص‌های سلامتی و بهداشتی و درمانی رو هم ان شاءالله بتونیم در یک بازه زمانی مشخص با استفاده از توان دولت و با استفاده از توان خیری و با استفاده از توان عموم مردم بتونیم این رو ان شاءالله به سرانجام برسونیم و در اختیار مردم شریف شهرستان بهارستان قرار بدیم
ان شاءالله. خیلی سپاسگزارم جناب آقای نوحی. بازم تلفن داریم بشنویم با هم.
با سلام و عرض ادب خدمت فرماندار محترم شهرستان بهارستان جناب نوحی عزیز، تشکر از زحمات شما در این یک ساله. یه سوالی که از جناب دکتر داشتم اینه که در رابطه با فارغ التحصیلانی که زحمت کشیدن چندین سالی با توجه به امکاناتی که نبوده توی شهرستان بهارستان به کلان شهرها پناه بردن و درس خوندن و زحمت کشیدن، با توجه به این فقری که داشتن، آیا جناب فرماندار و همکارانشون برنامه این برای فارغ التحصیلان دارن یا نه؟ تشکر از لطفتون و برنامه خوب کل مدیریت. شریفی هستم.
خیلی سپاسگزارم جناب آقای شریفی، لطف کردید و اینکه همراه ما بودید. خود جناب آقای نوحی هم اشاره کردن افراد تحصیل کرده بسیار زیادی دارن در شهرستان. برنامه‌هاتون رو بشنویم.
ببین خدمت شما عرض کنم، شهرستان بهارستان یه شهرستانی هست که عرض کردم تو صحبتام بیشتر حوزه خدماتی و تولیدی و صنعتی و شهرک‌های صنعتی که هست.
بله.
در واقع ما مراکز اداری آنچنانی نداریم. با توجه به سیاست‌هایی که دولت داره در قالب جذب کارمند در قالب آزمون‌های استخدامی، خب معمولاً جذب فارغ التحصیلانی که در رشته‌های مختلف تحصیل کردن از طریق آزمون‌های استخدامی انجام میشه. حالا هر کدوم از وزارتخونه‌ها در کنار اینکه آزمون استخدامی سراسری دارن، خودشون هم به عنوان مثال آموزش پرورش خب استخدام آزمون استخدامی جداگونه‌ای داره، یا وزارتخونه نهادهای دیگه‌ای که از طریق آزمون‌های استخدامی جذب نیرو می‌کنن و اشتغالزایی ایجاد می‌کنن.
بله.
نکته‌ای که من اونجا اشاره کردم، این ظرفیت پذیرش رو ما برای چون می‌دونید ادارات دولتی خودشون رأساً اقدام به ادارات دولتی شهرستان و فرمانداران رأساً اختیار استخدام افراد رو که ندارن. افراد از طریق آزمون‌های استخدام جذب وزارتخونه‌ها میشن، وزارتخونه‌ها ادارات استانی و شهرستانی رو نیروها رو مأمور میکنن، اعزام میکنن، ارائه خدمات به مردم میدن. این عملا در اختیار فرماندار نیست. اما نکته ای که هست، من میخوام این رو خدمت دوست عزیزمون بگم که این فضا ناظر به همون صحبتی که جناب علی اشاره کردید برای فعالیت شرکت‌های دانش بنیان.
بله.
این فضا در سطح شهرستان ما برای فعالیت فارغ التحصیلان در حوزه‌های دانش بنیان، این قول رو ما به دوستان میدیم و این رو رسما اعلام میکنیم، این حمایت از جانب ما هست در قالب ایجاد تسهیلات بانکی چند بهره و سایر خدماتی که در اختیار ما هست، اینا میتونن خودشون در قالب ایجاد تعاونی ها، ایجاد مشاغل در هر حوزه های دانش بنیان و حوزه هایی که دارن تحصیل میکنن، این نوید رو یا این به نوعی مژده رو من میتونم در اختیار یا به عزیزانم بگم که این ظرفیت رو ما داریم که بتونیم در این حوزه کمکشون بکنیم.
میری باید چی مسئله رو معرفی کنن؟
آره، بالاخره ظرفیت هاشون حوزه های تحصیلیشون رو بفرماین، ما کمکشون بکنیم، حتی میتونیم مشاوره بهشون بدیم که ظرفیت هایی که ما تو شهرستان داریم تو حوزه های دانش بنیان برن در قالب تعاونی ها و در قالب شرکت ها و حتی در قالب سمن ها، سازمان های مردم نهاد، اینا بتونن فعالیتشون رو انجام میدن، ما تو این حوزه میتونیم کمکشون بکنیم.
پس مراجعه بکنن به خود فرمانداری،
افرادی که این ظرفیت رو دارن در حوزه دانش بنیان فعالیت بکنن، ما در خدمت عزیزان هستیم.
بسیار عالی، خیلی سپاسگزارم ازتون. یکی از اساسی ترین چالش های شهرستان های اطراف تهران مسئله حامل های انرژی هم هست، آب، برق و گاز، که متاسفانه با مشکلات جدی هم روبرو هستن. شهرستان شما همین مشکل رو داره؟
نکته خوبی رو اشاره کردین. بله، با توجه به این که خب به هر حال باز برمیگردیم به نکته اول که خب عملا تراکم جمعیتی رو ما در شهرستان داریم و متراکم ترین نکته، ما هم در بحث آب با توجه به این که خب آب شرب مردم شهرستان از طریق یه تعداد شاه و از طریق خط القدیر یک و دو تعمیم میشه، عملا محدودیت رو ما داریم. همینجا من واقعا از شهروندان عزیزمون درخواستم اینه که به هر حال در مصرف حامل های انرژی به آب و برق و گاز و موضوعات این چیزی حتما صرفه‌جویی کنن، رعایت کنن که بتونیم این خدمات رو به عموم مردم شهرستان داشته باشیم. در بحث برق ما خب کاری که انجام شده، شاید شهروندان ما این رو خب با توجه به اینکه عملا دور از شهرستان ما، یعنی در حاشیه شهرستان ما هست، ما برای پایدارسازی برق شهرستان یه پروژه خط انتقال 6320 نسیم شهر که داشتیم، که این پروژه جناب آقای بارانی از 13 سال پیش شروع شده بود، از انتهای شهرستان شهر صالحیه شروع می شد، یه مسیر 10 کیلومتری رو طی می کنه تا به نسیم شهر برسه. خب این عملا پروژه متوقف شده بود، من جا داره که از مدیر عامل محترم برق منطقه جناب آقای قراگوزلو تشکر بکنم و همچنین از فرماندار محترم اسلامشهر، چون این خط انتقال از محدوده شهرستان بهارستان شروع میشه، بخشیش در محدوده شهرستان اسلامشهر هست. خب این پروژه طی ماهای گذشته با قدرت پیگیری شد، مسیری محدوده‌ای که در داخل مسیری که در محدوده شهرستان بهارستان بود سیمکشیش انجام شده، به نوعی برقدار شده، مسیر شهرستان محدوده شهرستان اسلامشهر با قدرت داره کار میشه. ما امیدواریم انشالله در دهه فضل این خط 6320 رو افتتاح کنیم و اون پایداری برق رو در برای مردم شهرستان هم رباتیه، هم بهارستان، هم اسلامشهر، هم شهریار، چون بخشی از این خط منتقل میشه به شهر باغستان شهریار.
انشالله که مشکل گاز هم ندارید در شهر.
مشکل گاز خب با توجه به این که افت فشار رو ما داریم، چرا در زمانهای پیک افت فشار رو داریم، ولی تلاش عزیزان ما در اداره گاز که جا داره من تشکر کنم این هست که کمترین مشکل رو برای شهروندانمون تو حوزه گاز ایشالله داشته باشیم.
خیلی سپاسگزارم از شما جناب آقای عبدالله نوحی، فرماندار محترم شهرستان بهارستان. من خیلی سوال دیگر در حوزه حمل و نقل داشتم، نوسازی بافت‌های فرسوده، که متاسفانه مجال برنامه ما رو به پایان هست. اگر امکان داره اشاره کوتاهی بفرمایید به این دو مورد.
ببین خدمت شما، تو حوزه حمل
30 ثانیه بیشتر وقت نه.
حوزه حمل و نقل ما بحث خط دوم ریلباس رو داریم، نوسازی ناوگانمون و ناوگان حمل عمومی رو داریم. یکی از مطالبات ما بحث مطالعه خط اتصال خط مترو اسلامشهر به شهرستان بهارستان هست. برای بافت‌های فرسوده هم از طریق شرکت بازآفرینی شهری طرح‌های آماده شده که انشالله بتونیم در اسرع وقت اینا رو تنظیم کنیم و خدماتی رو برای مردم شهرستان شریف شور و عاشورای بهارستان ارائه بدیم.
این خبرهای خوشی بود که انشالله در ادامه در ماهای آینده شاهدش هستیم. خیلی سپاسگزارم جناب آقای عبدالله نوحی، فرماندار محترم شهرستان بهارستان، از شما خداحافظی میکنم.
من هم تشکر میکنم و سپاسگزارم از اینکه صحبت‌های بنده گوش دادید.
بزرگوارید. سپاس از شما بینندگان و شنوندگان محترم همیشه همراه که یک هفته باز هم در کنار ما بودید. عصر بخیر، خداحافظ.
15:40 است این لحظه. از رادیو تهران برنامه مهربانو به شما تقدیم میشه.
این زنان از بزرگترین مردمان جهانند،
اما اگر آنها هم فکر میکردند که نمیتوانند، نمیشود، و اگر از زن بودنشان میترسیدند، امروز جهان بزرگان کمتری داشت. مهربانو.
به نام خدای مهرآفرین، خدای هستی بخش. اینجا مهربانوی رادیو تهرانه. با شما هستیم تا از دغدغه شما بانوان بگیم. اما یکی از مسائلی که ذهن ما بانوان رو به خودش جلب میکنه با هر بار نگاه کردن به آینه یا روبرو شدن با دوستان، خانواده و همکاران اینه که برامون مهمه که از نظر ظاهری قابل قبول و مورد تایید اونها قرار بگیریم. دغدغه زیبایی در بانوان. امروز کارشناسان ما در سه حوزه روانشناسی، جامعه شناسی و مذهبی قراره که کمک کنن به ما که چطور یک الگوی شایسته رو برای خودمون انتخاب کنیم.
من از بچگی یه سری عروسک موطلایی داشت که من از بچگی عاشقشون بودم. همینجور گوش تا گوش ویترین مغازه پر از زنای موطلای پلاستیکی بود. ولی جالبش این بود که خانم صاحب مغازه چاق بود، زشتم بود. من باعث میشد که خیلی مقایسه کنم. مثلا میگم این چرا خودش این شکلی، عروسکاش اینقدر قشنگه. بعد هر روز از مدرسه میومدم، سرم میچسبوندم به شیشه مغازه، همینجور نگاه میکردم. بعد میرفتم خونه. مامانم تو خونه همیشه از این لباسای همین کهنه مونه هر چی گیر دستش میومد میپوشید. خیلی اصلا اهل به خود رسیدن و اینا نبود. غذامو میآوردم جلوی تلویزیون. بعد من سیدی سفید برفی خیلی دوست داشتم. دیالوگاشو حفظ بودم. یه تیکه داره. ملک برفی میره جلوی آینه میگه
برخیز و به سوالم جواب بده.
من منتظر سوالم سربرم.
ای آینه بیریا، کی از همه زیباتری تو دنیا؟
زیبایی شما حیرت انگیز سرورم، اما یک کلفت ژنده پوش که خیلی زیبا و دلربا است، افسوس اون خیلی زیباتر از شما.
یکی خیلی زیباست. مثلا من بگم من شبیه اون شدم، کارتان شدم، نمیدونم، ولی مثلا من همینجوری شدم. واقعا یه دارم فکر میکنم مثل ملک برده شدم. نگاه میکنم به دخترای اطرافم توی اتوبوس، به خانمای تو واگن، تو داروخونه بهم میگه که این یه چیز جدید آوردن که همه چین و چروکا رو از بین میبره.
ای آینه بیریا، کی از همه زیباتری تو دنیا؟
یه وقتی اصلا نفس کم میارم و اینقدر هی میرم سراغ آبربانک و اینا که ما رو بالاخره این چیزا پول میخواد دیگه. اصلا صدای دستگاه آبربانک بیاد تو سرم، یه میگه موجودی حساب کافی نیست. خسته شدم دیگه. میرم خونه مامانم، سرم میذارم بالش، بعد میبینم مامانم نشسته بی خیال برو تلویزیون نگاه کن روش بالش. بعد نگاه میکنم صورتشو، اینم پر از چین و چوب.
خانم دکتر آهنگر، رئیس اداره مطالعات فرهنگی دانشگاه تهران، از بُعد جامعه شناسی در خصوص روایتی که شنیدیم از هدی فلا برای ما صحبت می‌کنند و بعد از اون هم صحبت‌های خانم دکتر تاروردی، روانشناس برنامه‌مون رو می‌شنویم که قراره راهکارهای روانشناسانه‌ای رو ارائه بدن به شما بانوان.
علاوه توجه به ظاهر تو زنان یه چیز ذاتیه. در واقع خانم ها به صورت ذاتی علاقمند به زیبایی هستند، به زیبایی خودشون میرسن، برای خودشون امکاناتی رو فراهم میکنن و این اصلا هیچ دلیل خاصی نداره که حالا اگر کسی داره به زیبایی خودش میرسه، مثلا چهره خودش رو زیباتر میکنه و اینها، این خانم انحراف اخلاقی داره. نه، اصلا همچین چیزی نیستش. این چیز ذاتی هستش. خداوند زیباست و زیبایی پسند است و خانم ها زیبایی رو واقعا دوست دارن و اصلا به خاطر دل خودشون، به خاطر اینکه علاقه دارن که زیباتر نشون داده بشن و زیباتر باشند، این کار رو به سر و وضع خودشون میرسن. یه وقتی ما با قضاوت های خیلی بدی مواجه میشیم تو این حوزه که من واقعا دلم میخواد جامعه ما به سمتی بره روزی روزگاری که این نگاه های غلط کاملا پاک بشه و آدم ها رو با توجه به رفتارشون و سیرتشون ارزیابی بکنن.
تو نور و شور و عشق و آرامش خانه هایی و تو خالق تمام عاشقانه هایی و تو چشمه نجابتی طلای دار غیرت و رشادتی شهیدهی یا معلم شهادتی تو مادر شجاعتی تو همسر شهامتی تو دختر شرافتی تو خواهری تو خواهری که در مسیر زینبی و راوی حقیقتی تو در سپاه فاطمه تو پاسدار اسمتی تو یک زنی تو یک زنی تو یک زنی.
سلام دوستان مهربانو از رادیو تهران، رقیه تارویدزاده هستم، روانشناس. بعضیا شلختگی رو خیلی دوست دارن، برای همین شما رو داره این کار آزار میده، ولی هیچ مشکلی نداره آراسته بودن شما، مرتب بودن شما، خوش لباس بودن شما، خوشبو بودن شما و چهره زیبای شما در حد نرمالش، در حد عرف و پذیرش جامعه هیچ مشکلی نداره و این شما رو اذیت نکنه که چرا دیگران، همکارم داره در مورد من این صحبت رو میکنه. همکار شما شاید نیاز به یه صحبت کوچولی خود شما داره، بهش بگین که آگاهش کنین، بگی که من تو خونی خودم هم اینجوریم، من تو جامعه دوست دارم همینجوری آراسته باشم تا این انرژی خوب، حال خوب و حس خوب رو به همکارام، به خانواده‌ام، به همسرم، به فرزندم، به مادرم، پدرم، برادرم، خواهرم، به خانواده‌ام، به دوستام این انرژی خوب رو بدم، این پاکیزگی رو، این نشاط و شادی خودم رو به اطرافیانم بدم.
نام مهربانو، پیغامگیر 30094، اهدایی از طرف رادیو تهران به بانوان ایرانی. شعار ما زن بودن شجاعت بی‌پایان می‌طلبد. امضا مهربانو، رادیو تهران.
زن مسلمانی که الگویش فاطمه زهرا باشد یا زینب کبرا علیهم السلام باشد این است. اگر زن به فکر تجملات و خوشگذرانی ها و هوس های زودگذر و تسلیم شدن به احساسات بی بنیاد و بی ریشه باشد، اون راه را نمیتواند برود. باید این وابستگی ها را که مثل تار عنکبوت است بر پای یک انسان رهرو، از خود دور کند تا بتواند اون راه را برود.
به بانوان و دختران جامعه‌مون توصیه شده که الگوشون حضرت زهرا سلام الله علیها باشه. اما آیا امروز و 1400 سال پس از دوران ائمه میشه به بانوان و دختران توصیه کرد که الگوی زندگی خودشون رو حضرت زهرا سلام الله علیها قرار بدن؟ جواب قابل تأملی رو از خانم دکتر زهرا زرسازان، عضو هیئت علمی دانشگاه مذاهب اسلامی بشنوید.
ما در مورد حضرت رسول داریم که لقد کان لکم فی رسول الله اسوتون حسنه، 1400 سال پیش. آیا این واژه لکمی که آورده برای شما ما پیامبر رو اسوه حسنه قرار میدیم، مربوط به همون مخاطب اولیه پیامبره، فقط خاص مردان هست، یا نه این اسوه حسنه چون دین اسلام دین جهانیه تا روز بالاخره تا انتهای دنیا رسول الله برای شما اسوه حسنه است؟ یا از این بالاتر، اون زمان نازل شد به مخاطب حالا اولیه قرآن، اگر بگیریم همون مردم جزیره العرب بودن، حضرت ابراهیم و کسانی که با او بودن را برای شما اسوه حسنه قرار دادیم. خب این اسوه حسنه فاصله حضرت ابراهیم تا حضرت رسول یه چیزی حدود 3000 ساله. دقیقا همین سوال شما رو میتونستن مردم داشته باشن که 3000 سال گذشته چجوری ابراهیم برای ما اسوه باشد. نتیجه میگیریم اسوه پس در لسان قرآن به معنای نمونه عینی نیست که ما به چشم ببینیم و دقیقا نل به نل هر رفتاری که اون میکنه رو ما انجام بدیم. در لسان قرآن اسوه یعنی کسی که شما اون دست رفتارهایی که شامل بردار زمان و مکان و اینها نمیشه ازش بهره برداری کنی. قصص قرآن همینه دیگه. قصص قرآن شما اگر مطالعه بفرماییم، قرآن هر آنچه که مربوط، یعنی شخصیت‌های این قصه های قرآنی رو، هر آنچه که شامل زمان میشه، مکان میشه، نژاد میشه، فرهنگ میشه، اینها رو میگیره ازش و از خواننده میخواد که فکر کن، تعقل کن، اون روح معنا رو بکش بیرون و واسه تو عبرت بشه. در مورد صدیقه طاهره هم همین هست. اینکه ما بگیم 1400 سال پیش ایشون بودن یا اینکه بگیم مثلا طول زندگیشون حالا بین 18 تا 27 سال، به هر حال زیر 30 سال عمر کردن، چه الگویی میتواند باشد؟ پس این نیست. این بحث بر سر اینه که اگر به ما میگه مثلا اسوه حسن از رسول اکرم در مورد غذا خوردنشون یا حالا حضرت زهرا در مورد غذا خوردنشون، روح معناش چیه؟ شما غذا حلال بخور، طیب بخور. حالا من چی بخورم؟ خب خودمون میدونیم این شامل شرایط مکان و زمان هست، یا حضرت صدیقه خونه چجوری بود، منم اونطوری. اینها اصلا مواردی نیست که ما بخوام اینطوری نل به نل بخوام الگوگیری بکنیم. پس نتیجه ای که میگیریم وقتی قرآن میگه اسوه، اسوه به معنای این که نمونه ای که جلو چشمت باشه و دقیقا هر رفتاری اون کرد تو بکنی، چون اصلا این الگو انسانی نمیشه. انسان باید فکر کنه، تعقل داشته باشه. حالا همون مواردی هم که ما الگو برداری میکنیم، حداقل تو این فاصله سعی کنیم که نزدیک بشیم.
انشالله که الگوی فاطمی رو برای خودتون مد نظر قرار بدید و یک زندگی داشته باشید که در سایه پروردگار منان سرشار از آرامش باشه. ممنونم که مهربانو رو شنیدید. آخرین بخش برنامه ما مهرآوران هست با اجرای نیلوفر ملا کاظمی که یکی دیگر از بانوان سرزمینمون رو معرفی میکنند.
مهرآوران، اینجا سرزمین مهرآورانه و ما در این سرزمین به معرفی زنان موفق و تأثیرگذار تاریخ می‌پردازیم. این قسمت بانو قمر آریان از نخستین استادان دانشگاه زن در ایران و عضو شورای عالی علمی مرکز دایرة المعارف بزرگ اسلام. بانو قمر آریان در سال 1301 در شهر قوچان به دنیا آمد. از اونجا که قوچان مدرسه دخترانه نداشت، زمانی که به سن مدرسه رسید، پدرش که از معتبرترین مردان شهر بود، تصمیم گرفت مدرسه دخترانه تأسیس کنه و از یکی از زنان شهر که شناخته شده و باسواد بود، دعوت کرد تا مدیریت مدرسه رو به عهده بگیره. قمر تا ششم دبستان رو در این مدرسه به تحصیل پرداخت و پس از اون سه کلاس اول دبیرستان رو با معلم سرخانه سپری کرد و برای امتحان سال نهم به مشهد رفت. او به مدت 2 سال هم در دانشسرای مقدماتی دختران مشهد به تدریس پرداخت و همزمان با تدریس خود نیز به تحصیل در کلاس ششم ادبی مشغول شد. امتحانات این مقطع در تهران برگزار می شد و این گونه قمر به تهران اومد. از اونجا که او موفق شد در امتحانات سراسری مقام دوم کشوری رو کسب کنه، پدرش اجازه داد تا همراه با برادرانش در تهران بمونه. بانو قمر آریان در سال 1327 موفق به کسب مدرک لیسانس از دانشگاه تهران شد. دوره فوق لیسانس و دکترای خودش رو هم در همین دانشگاه گذروند و در سال 37 مدرک دکترای ادبیات خودش رو از دانشگاه تهران دریافت کرد. قمر در سال 32 با عبدالحسین زرین‌کوب ازدواج کرد. بانو قمر آریان در 23 فروردین سال 91 در سن 90 سالگی و پس از یک دوره بیماری طولانی در تهران دار فانی رو وداع گفت. روحش شاد و یادش گرامی.
برنامه مهربانو رو تقدیم کردیم به بانوان پرتلاش و مهربان سرزمین عزیزمون ایران. 15:54.48 است. انتخاب شما هم صدای پایتخت رادیو تهران روی موج اف ام ردیف 94. سپاسگزاریم که در این عصر زیبای پاییزی به ما گوش میکنید. لطفاً 5 دقیقه با عزیزانمون در مجموعه صدای شهر همراه باشید.
صدای شهر.
درود و سلام و عصر بخیر عرض میکنم حضور تک تک شنوندگان صدای شهر رادیو تهران. به اتفاق تمامی همکارانم یک بخش 5 دقیقه رو تقدیم حضور شما گرامیان میکنیم.
ترافیک.
نگاهی میندازیم به معابر پرترافیک شهر تهران و به آگاهیتون میرسونیم. بزرگراه شهید همت شرق به غربش از بزرگراه شهید مدرس تا بزرگراه شیخ فضل‌الله نوری دارای ترافیک سنگینه، اما غرب به شرق بزرگراه شهید همت هم همین وضعیت برقراره، اما از خیابان شیخ بهایی تا خیابان گاندی. بزرگراه شهید سلیمانی رو داریم میبینیم که شرق به غربش از خیابان شهید قنبرزاده تا تونل رسالت تردد خودروها داره به کندی صورت میپذیره. بزرگراه آیت الله حکیم مانند همیشه غرب به شرقش از بزرگراه شهید چمران تا خیابان شیخ بهایی و در ادامه بزرگراه شهید سلیمانی غرب به شرقش از تونل رسالت و پل سید خندان پرترافیکه. مسیر بعدی پرترافیک بزرگراه شیخ فضل الله نوری شمال به جنوبش قبل از بزرگراه جلال آل احمد تا سازمان آب و در پایان باید عرض کنم بزرگراه بسیج شمال به جنوبش از خیابان پیروزی تا خیابان دهقی دارای ترافیک سنگینه. اما خدمتتون عرض کنم امروز در صدای شهر رادیو تهران قصد داریم راجع به سد معبر وانتی های بارفروش در محله و خیابان شوش که منتهی میشه به خیابان رجبزاده و فرزانه که همون حوالی هم بیمارستان مهدی وجود داره صحبت بکنیم. این در پی بررسی همین موضوع هست در هفته گذشته چهارشنبه که بهش پرداختیم، یا هفته گذشته که به این موضوع به طور خاص پرداختیم و تلفن های زیادی هم از شهروندان ساکن در اون منطقه داشتیم و تقدیم حضورتون کردیم. در پی درخواست های مجدد شما ما پیگیر این مشکل مجددن هستیم و راجع به اقدامات پلیس راهور، شرکت شهربان و معاونت حمل و نقل و ترافیک منطقه 15 انشالله در بخش های بعدی صحبت خواهیم کرد و پیگیری مطالبه و خواسته شما خواهیم بود. تلفن صدای شهر 88-822-301 هست تا در این زمینه با ما صحبت کنید.
من ترجیح میدم آروم رانندگی کنم.
من دلم میخواد تند و سریع رانندگی کنم.
من بخری استرس میگیرم که یک راننده همش پشت سرم بوق بوق بکنه.
چقدر خوب بود که همه به قوانین احترام میذاشتن.
صدای شهر صدای شماست. 88-822-301
صدای شهر
صدای زندگی.
اما با توجه به افزایش آلودگی هوای پایتخت و افزایش استفاده از حمل و نقل عمومی به ویژه اتوبوس در این روزها، مسئولان شرکت واحد اتوبوسرانی تلاش می‌کنند با افزایش تعداد ناوگان فعال و همچنین کاهش سرفاصله حرکت اتوبوس‌ها خدمات مطلوبی را به شهروندان ارائه بدن. سرعت بخشیدن در اعزام اتوبوس‌های تک کابین و دو کابین به مراکز معاینه فنی و انجام تعمیرات لازم و تعویض قطعات معیوب برای به حداقل رسوندن میزان آلودگی ناوگان اتوبوسرانی از جمله تمهیداتیه که برای کاهش آلودگی هوا در نظر گرفته شده. معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری منطقه 2 تهران از اجرای ایمنسازی تقاطع و نقاط حادثه خیز در شبکه بزرگراهی و معابر شهری منطقه 2 خبر داده. محمد حسین کریمی گفته بزرگراه شهید چمران روبروی آتی‌ساز، بزرگراه یادگار امام، تقاطع فرح‌زاده شهید دادمان از نقاط حادثه خیزی بودند که با نصب نیوجرسی یا همون جداول بتونی بزرگ ایمنسازی شدند. همچنین ماندهی و جمع‌آوری گاردریل‌ها در شیب و قوس بزرگراه و بهسازی تجهیزات ترافیکی در بزرگراه‌ها از دیگر